بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب شخص الاعتباری صفحه 133 تاریخ 1/11/1402 جلسه 74. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن در این بود که احکام شخص اعتباری چیست. گفتیم در شخص اعتباری مثل شخص طبیعی دو دسته احکام تصور میشه، یکی احکام تکلیفی و دیگری احکام وضعی. احکام تکلیفی که همون وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است، این احکام تکلیفی اباحه‌اش در واقع تکلیف نیست، تکلیف تو غیر اباحه است. می توانیم بگوییم که حقیقت حکم تکلیفی بعث و زجره. این یک نظر رائج است تو علم اصول که می گوین حکم تکلیفی حقیقتش بر می گردد به بعث یا زجر. حالا میگن آیا بعث و زجر اعتباری یا غیر اعتباری کار به اینا داره. میگن حقیقت تکلیف که همون وجوب و حرمت و استحباب و کراهت باشه، حقیقتش بعث حرکت دادن مکلف است نحو الفعل، یا زجر یعنی کشیدن مکلف و بازداشتن او از انجام فعل. این حقیقت حکم تکلیفی رو اینجور. اگر این حقیقت حکم تکلیفی باشد که رائج است که این حقیقت حکم تکلیفی است، در شخص اعتباری نمیتواند حکم تکلیفی در مورد خود شخص اعتباری باشد، باید حکم تکلیفی به ممثل او برگرده، چون بعث و زجر در موردی معقوله که او شعور و ادراک و تمییز داشته باشه، خوب و بد رو تشخیص بده، تشخیص بدهد که باید اطاعت کند مولا رو و مانند اینها. اینها هم در موجود اعتباری که محقق نیست، نه در وجود طبیعی محقق. پس اگه مقصود شما از تکلیف بعث و زجر باشه، باید تکلیف رو متوجه کی کنید؟ ممثل یعنی مدیر و زیر مجموعه افرادی که با اشراف مدیر در شخص اعتباری کار میکنن و فعالیت میکنن. اما اگر که شما این مبنا رو نگویی، قائل بشید به یه مبنای دیگری که بهش میگن مبنای اعتبار و ابراز، بگیم حقیقت حکم اعتبار فعل است بر ذمه مکلف و ابراز او به یک مبرزی. اعتبار فعل بر ذمه مکلف و ابراز او به یک مبرزی، یا اعتبار حرمان مکلف از فعل و ابراز او به یک مبرزی. این حقیقت تکلیفه. یه وقت استش که آدم اعتبار می کند مثلا رفتن را بر ذمه زیب و او رو ابراز می کند به لفظ برو. یه وقت اعتبار می کند حرمان و محرومیت زید را از رفتن و او رو ابراز می کند به نرو. پس بنابراین سیگه افعل اون ابراز انشاء و اعتباره. اعتبار کردیم فعل رو بر ذمه مکلف و ابراز کردیم رو مپرسیم. این بیان دیگه میخواد بگه که حقیقت تکلیف بعث و زجر نیست. حقیقت تکلیف این است که فعل رو بر ذمه ها. شاید کسی که این راه رو رفته و میگه حقیقت تکلیف بعث و زجر نیست، شاید میخواسته بگوید که آقا تکلیف حتی نسبت به اون کسانی که آسی هستن و تصمیم دارن هیچ وقت او رو امتثال نکنندم وجود داره. اگه ما بگیم حقیقت تکلیف بعث، اینا که امکان انبعاث ندارن، چون بعث درست مقصود بعث فعلی نیست، امکان بعث، این افراد امکان انبعاث براشون نیست. مثل این که فرض فرمود که الان کفار غافلن از خیلی از همه و امور حق غافلن، امکان انبعاث در مورد اینها نیست که ما بگیم که هرچی که امکان انبعاث داشته باشد بعث امکانی در موردش هست. ممکنه این نظر دوم این شبه را که دیده چشیده خودش را به طرف چی؟ به طرف که بیاد حقیقت تکلیف بعث و زجر نیست، چون تکلیف مال همه است، مال هم تا کسایی که اعتقاد به مخالف دارن که به هیچ وجه متنبه نمیشن. خب میگن، بعضی میگن تکلیف اونام دارن. در هر صورت حالا ما الان نمیخوایم ببینیم پیش زمینه پیدایش این نظریه چیه، گفتم شاید این باشد. این نظریه میگه حقیقت تکلیف بعث و زجر نیست، اعتبار الفعل على ذمه المكلف و اعتبار حرمان المكلف عن الفعل، این حقیقت تکلیف است. البته ابراز هم باید بشود. خب اگر اینو گفتیم، اگه اینو گفتیم، نتیجه اینه که تو شخص اعتباری نسبت به خودش هم تکلیف تصور میشه. دیگه لازم نیست تکلیفو از خودش بیاریم روی ممثل قرار بده، نه، نسبت به خودش هم. چرا؟ چون میشود بر ذمه شخص اعتباری بذاریم یک فعلی را یا یک ترکی را بر ذمهش میذاریم یا او را محرومش میکنیم از یک عملی، میگیم حق نداری انجام بدی. خب البته این عمل خارجیش از طریق ممثل ادا میشد و انجام میشه، ولی بر ذمه خود شخص اعتباری است اون فعل. ممثل از جانب او انجام میده که انه وکیل اوست، ممثل از جانب شخص اعتباری انجام میده ولی بر دوش خود شخص اعتباری. این میاد بحث این که ممثل نسبت به شخص اعتباری چه نقش و مقامی داره، خودش بحث داره. یکی از نظریه هم وکالته، که او وکیله، مثل وکیل داره این کار رو انجام میده. پس این نظر در واقع چه کار کرد؟ کشید تکلیف رو به خود شخص اعتباری. این یه نظر. بفرما فرما شد تو من نظر دوم هم بگم.
این تفاوت به این دوتا نظر به خاطر اختلاف نظرشون توی حقیقت تکلیف به معنای اعتبار و انشاء، یعنی اونجایی که دیگه حقیقت بحث و زجره اونجا حقیقت رو انشاء میدونه، اما اینجا در حقیقت رو اعتبار میدونه. یعنی یه اختلاف نظری هم ظاهرا هست دیگه، یا بین فرق بین انشاء و اعتبار.
عرضم به حضورتون که نه، الان از این حیث نیمه، اونم بس سوزد یعنی اعتبار، بحث اعتباریه. میگن خیلی ها میگن حقیقت تکلیف اعتبار بحثه، یعنی اینطور میگن، میگن که یه وقت هستش که شما فرض بفرمایید که یه بچه ای رو مثلا، حالا یه حیوانی رو مثلا دیدید، این حیوان های چی ها که مثلا دست آموزن، مثل بعضی باز شکاری دارن شکار میکنن، ها دست آموزن، یا میمون های هستن ها دست آموزن، حتی مثلا من دیدم، اما خودم به چشم ندیدم ولی بودم، مثلا اینا هستن اون آدم های مخصوصشون اینا رو آموزشن برای دزدی. آدم ها که دارن یه جای میرن اونا میپرن کیفشون رو مثلا میگیرن و میرن، یا یه چیزی دستشون هست میگیرن و میرن. اینا حیوانایی هن که آموزش دیده شد دادشتن برای این که چیزی برو باید. خب این وقتی که صاحبش این حیوان رو رها میکنه، این بعث تکوینی، یعنی میفرستش به سراغ این که چه کار کند، اون کیف رو برداره. میگه این یه وقت بعث میکنه تکوینن، این رو هلش میده که برو. یه وقت به جای این که هل بده میگوید برو. این میگوید برو یعنی چیه؟ این نظریه بعث اینو میگه، میگه که اعتبار میکند بعث را، نه که خارجن بعث رو ایجاد کند. بعث اعتباری به این میگه. خب اون اعتبار بعثه. اون نظر دوم اعتبار بود، ولی فرق در معتبرش بود. نظر اول میگفت اعتبار کرده مولا بعث رو، پس معتبر ما بعثه. اون دیگری میگفت اعتبار کرده از کون الفعل علی ذمه المکلف رو، پس معتبر ما چیه؟ کون الفعل علی ذمه المکلف. معتبر این است که در عهده قرار گرفتن این فعل برای مکلف، بر مکلف اینطور. نه اینکه انشاء و اعتبار رو بگم دو چیزه، نه، انشاء همون ایجاد در عالم اعتباره، اما این ایجاد در عالم اعتبار یا وجود اعتباری، وجود اعتبار چی؟ برای بعث یا برای کون العمل علی ذمه المکلف؟ خب این یه نظر که ما بیاییم که میخوایم خود شخص اعتباری چه کار کنیم؟ موضوع تکلیف قرار بدیم. میگیم تکلیف به خودش تعلق گرفته. راه دیگر این استش که همون حرف اول رو بزنیم، بگیم حقیقت تکلیف بس هست، اما تکلیف در احکام شرعیه به نحو خطابات قانونیه است، به این معنا که حکم را مولا روی کلی مکلفین بار کرده، گفته یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حکم رو کلی مکلفین بار شده، اما منحل به تک تک مکلفین نمیشه. تا نسبت به تک تک شرایط تکلیف لازم باشه. اگه بگید وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگه گفتید انحلالی نسبت به موضوعش، یعنی افراد مکلفین، معنی است که خدا فرمده است آقا تو کتب علی کسیام، آقای دیگری تو کتب علی، آقای زید ام بک هر کدومی کتب علی کسیام، خدا نوشته است بر شما، کتب الله علی کسیام. این میشه نظریه انحلال. در مقابل این نظریه خطابات قانونی است. خطابات قانونی میگه که احکام نسبت به موضوعاتش، موضوعاتش یعنی مکلفین، نسبت به مکلفین انحلال پیدا نمی کنن. خدا اینطور است که به عدد مکلفین حکم کرده باشه تو قالب یک لفظ، گفته یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. نه بابا، خدا یک قانون کلی دارد که بر مؤمنان روزه گرفتن واجبه. همینقدر که در مجلس خطاب یک گروه معتنابهی باشند که قابلیت انبعاث از این بعث رو داشته باشند، همین مقدار کافیست. همین مقدار کافیست که مولا حکم کند به طور کلی، بگد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. چون انحلال پیدا نمی کنه، لذا این خطاب مال همه هست ولی با حفظ کلیتش، نه اینکه کلیتش از بین بره بشه مال زید مال ام مال بک، نه نه اینجوری نه. میگیم این حکم کلی که گفته است که هر کسی که ایمان دارد کتب علیکم الصیام، همه افراد میگیرد، حتی افرادی که قادر نیستن، عاجزن، اونا رو میگیرد. فرقی بین قادر و عالم نیست، فرقی بین هوشیار و بیهوش نیست، اونا رو هم میگه. همه رو شامل میشه، بالغ، سبیم، مجنون، غیر مجنون، همه رو. این بهش میگن خطابات قانونی. این نظریه را اگر ما قبول کردیم، گفتیم احکام شرعی به نحو خطابات قانونی است، نه به نحو خطابات انحلالی. اگر ما این رو گفتیم، نتیجهش این می شود که می توانیم شخص اعتباری را مکلف به تکالیف بدانیم. چرا؟ چون احکام که بره خصوص شخص اعتباری نیمده، به نحو کلیه، به نحو کلی آمده، حالا نسبت به شخص اعتباری شامل میشه. مثلا میگد که هر مالکی، مثلا فرض بفرمایید که باید فلان کار رو انجام بده، خب هر مالکی، مثلا ای مالکین واجب است بر شما پرداخت خمس، ای مالکین نصاب بر شما واجب است پرداخت زکات. اینا رو الان حکم تکلیفی میگیریم، وجوب پرداخت خمس، وجوب پرداخت زکات، که حکم تکلیفیه. میگه خب خطابات قانونی میگه وقتی گفته ای مالکین، شخص اعتباری هم میگیره دیگه،
شخص اعتباری
که
میشه بهش
بس کرده. ها، خطاب قانونی اینطور است که میگوید همین مقدار که گروه معتنابهی از افراد، از افراد عنوان قابل بعث باشن کافیست. یعنی مثلا فرض فرمود در یک اجتماع بزرگی اگر که یک نفر داره سخنرانی میکنه، میخواد مثلا افراد حرکت کنن برن جبهه، بعضیا از اینها اصلا فرض کنید که روی ویلچر نشستن، از دو پا یا یک پا عاجزن، یکی هم مثلا چشمش مشکلی که دستش مشکل داره و مشکلات عدیده‌ای که ممکن داشته باشه، اما گروه متنابهی از اینا عذری ندارن. اگر متکلم خطاب به همه بگوید ای مثلا فرض فرمود که سربازان، ای اونایی که ای شما که اسلحه دارید، هم از همه اسلحه دارن، برید بجنگید، برید دفاع کنید از مثلا مسلمین یا از وطن خودتون و مانند اینا. خب میگه این خطاب صحیحه، نظر احتاب قانونی این خطاب صحیحه، ولون که بعضی اون سر نمیتونن برن جبهه. خطاب به همه ایناست، مسلح ها شما که اسلحه دارید برید بجنگید. همین که مقداریشون که قابل توجه باشن، این تمکن داشته باشن کافیه. حالا این نظریه، الان ما بحثمون در بررسی این نظریات نیست، بیان این نظریات خواهم بشه. این نظریه هم اگر کسی قائل بشه، خب وقتی میگن ای مالکین بر شما واجب است پرداخت خمس، یکی از مالکین شخص اعتباری است، اونم اموالی داره، بر خود شخص اعتباری واجب است پرداخت خمس. چطور بانک شخص اعتباری خودش هوش و حواس و اینها ندارد؟ میگه هوش و حواس نمیخواد، همین که اکثر این هوش و حواس رو داشته باشن کافی است برای اینکه این حکم متوجه همه بشود.
مثل متعجبانی برای ایشون که فعلیت پیدا نمی کنه، که مثل کسی که بیهوشه یا کسی که روی ویلچره. مشکل تو مقام
فعلیت یعنی چی؟ امتثال رو میگه ازش نخواستن. این متکل، این صاحب این نظریه میگوید حکم به معنای این که انشایی صادر شده است که اون انشا شامل این شخص میشد، به این معنا چرا حکم صادر شد؟
آخرش هم شما آیا امتثال شاملش میشه؟
نه.
خب تو شخص اعتباری باز امتثال شاملش نمیشه،
ولی ما الان بحث حکم تکلیفیه.
حکم بیار، ولی وقتی میگیم واجبه بده خمس بده، واجبه زکات بده، ولی نه تو مقام امتثال لازم نیست.
نه، میگیم در مقام امتثال ممثلش این کار بکند، وکیلش این کار بکند، خودش نمیتونه وکیلش بکند. اینو جواب میدیم دیگه، میگیم خودش حالا نمیتونه، وکیلش باید انجام بده، تو جواب میدیم دیگه. این نظریه شخص اعتباریه،
مثل
سبی. آره، مثل سبی که ولیش انجام میده. بله، آره، الان بله بله، اصلا حالا میخواد این جمله رو با تکمیل بکنم. خب این دو راه اخیر که گفتیم، یعنی راه این که بگیم که احکام عبارت است از جعل الفعل او الحرمان، یا این که احکام شرعی به صورت خطابات قانونی است، این دو تا راه فقط چه کار میکنه؟ ثبوتن مسیر شمول حکم تکلیفی نسبت به شخص اعتباری را ممکن میکنه، راه ثبوتی را هموار میکنه. اما اگه بخوای بگی بله خطابات من شامل شخص اعتباری میشود، این باید یه لفظی داشته باشی که اندل عرف شامل بشود، انصراف نداشته باشد. مثلا اگر گفتی هر مالکی باید خمس بپردازه، ممکنه بگیم نزد عرف منصرف است به شخص طبیعی، ولو قبول داریم که خطابات قانونی شامل عاجزم میتونه بشه، ولی اول باید حدود و سقور خطاب را از عرف بگیریم، بگیم این خطاب چه مقدار حدود و سقور داره، حال بعدش شامل عاجز بشه. یکی اسم بگید بابا اصلا انصراف دارد این خطابات یا ایها الذین آمنو، نمیدونم یا ایها الذین مثلا، یا بله کتب، بله یا ایها الذین آمنو، یا مثلا یا اونم ایها الذین آمنو دارد، آره مثلا فرض یا ایها الناس اتقوا الله و مانند اینا که در آیات قرآن کریم داریم، مثلا که ایها الناس اومده، ایها الذین آمنوا اومده، اینا بگید انصراف داره. پس انصراف شخص اعتبار، اگر گفت انصراف داره دیگه راه ثبوتی و هموار کردی فایده ای نداره، از نظر اثبات شما مشکل داری. یه تیکه عبارت رو بخونم. نعم، صفحه 133، نعم یمکن و تعقل و توجه تکلیف الى شخص الاعتباری فی مقام ثبوت لو قلنا ان التکلیف صرف اعتبار الفلف الذمه او اعتبار الحرمان ان شیء ثم ابرازه ما به مبرزن کما ذهب الی زلازال که بعض الفقها. بله ممکن است تعقل یعنی تصور شود توجه تکلیف به شخص اعتباری، البته ثبوتن، حالا اثباتشو بعدش میگیم. لو قلنا، اگر قائل بشیم به این که تکلیف صرف اعتبار فعل است، نه اعتبار بعث و زجر، اعتبار فعل در ذمه، یا اعتبار حرمان مکلف از چه، یه وقت اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، یه وقت اعتبار و حرمان المکلف عن الشیء. اینجا اعتبار بکنیم و ابراز، ثم ابرازهما به مبرز، اینم مقومه این نظریه، مقومه حکم است در این نظریه. کما ذهب الى ذلک، یعنی رفته است به این نظریه بعض الفقها که مخصوص مرحوم آقای خویه، و ذالکه کما لو اعتبر فعل فی ذمت شخص کالشرکه او حرمانها من شی ثم ابرز هذان الاعتباران. مثالش این می شود که فرض کنیم که در ذمه شرکت اعتبار شده از کاری، مثلا اعتبار شده است که این شرکت باید تملیک کند فلان مال را یا تسلیم کند فلان مال را، این اعتبار فعل در ذمه او، یا حرمان میگه تو حق نداری مثلا تسلیم کنی، فرض کن این مواد مخدر را به طرف مقابل و مانند. ثم ابرز هذان الاعتباران، اعتبار بشه بعدش ابراز بشه. و من الواضح ان العمل به تکلیف که هذا یقع به واسطت ممثل شخص اعتباری، حالا تکلیف به خود شخص اعتبار توجه پیدا کرد، اما به جریان افتادنش از طریق ممثلشه. و من الواضح که عمل به تکلیف این چنینی، یعنی تکلیفی که توجه پیدا کرده به خود شخص اعتباری، خب خود شخص اعتباری کاری نمیتونه بکنه، یقع به واسطه ممثل شخص اعتباری. این یک نظریه. و کذالک، یعنی کذالک یمکن توجه تکلیف شخص اعتباری، همچنین ممکن است توجه تکلیف بشود به شخص اعتباری اگر قائل بشیم به این که تکالیف مجعولن به خطابات قانونیت کلیه، بگیم تکالیف شرعی همشون خطابات قانونی هستن، خطابات قانونی در مقابل خطابات انحلالیه. الان خودش هم اشاره میکنه و ان الخطاب الواحد، توضیح خطاب قانونی رو میخواد بده که نظریه مرحوم امامه، و ان الخطاب الواحد یستر لعموم المکلفین و ان موضوعه عنوان کلی ینطبق علیهم من دون ان ینحل الی خطابات عدیده. خطابات قانونی یعنی که یک خطاب واحد داریم صادر شده برای عموم، یعنی موضوعش عموم مکلفینه، مثلا یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، اما این موضوع الذین آمنوا یا الناس یا المستطیع مثلا، اینها عنوانی است کلی که منطبق می شود بر تک تک افراد، ولی نه اینکه این حکم منحل می شود، کل فرد من افراد منطبقات این حکمند، مصادیق این حکمن، نه اینکه یکی از موارد این حکم باشن. نه، حکم یه دونه بیشتر نیست، حکم چند تا نشده. کمال تزم فیشم، اگر اینجور شد، عرض کردم خودش هست تو کلمات مرحوم امام هست، همینقدر که عده معتنابهی باشن که بتوانن امتثال کنن کافیه.
نه
عام حکم یه رو طبیعی رفته، عام مثلا افرادش میشن مصادیقش. حکم رفته است مثلا گفته است بلو، گفته کل مؤمنین یجب علیه السلام، یا این که گفته است که فرض بفرمود که المؤمنون یجب علیهم السلام. امام میفرماد این خطاب انحلال پیدا نمی کند به افراد که زید یه تکلیف داره از مثلا صلات، ام یکی، بکر یکی، خالد یکی، نه اینجوری نیست، بلکه یک حکم است بقیه منطبقاتش هستن. گفته ای مؤمنین این کارو بکنید، یکی از مصادیق شما، پس شما باید این کارو بکنید. ای مؤمنین، ای مسلمین، هر چی بگید، ای مستطیعین، حج برید، یکی از مستطیعا شد پس باید حج برید. این نظریه اصلا دیگه خطاب به وحدتهی شامل می شود غافل را، ناسی را، آسی را، عاجز را، همه را شامل می شود. و کذالک لو قلنا ان تکالیف مجعوله به خطابات قانونیت کلیه، و این که خطاب واحدی داریم صادر برای عموم، موضوعش عنوان کلیس منطبق میشه، من دون ان ینحل، اینو توجه کنید، من دون ان ینحل الى خطابات عدیده، منحل نمیشود نظریه انحلال در این جعل، صحیح نیست، انحلال در جعل رو قبول نمی کنه ما. فیشمل العاجز و الغافل و امثال هما، همه رو شامل می شد. کمل تزم به این بعض فقها که نزش امامه. ففی هذه الحال ایزن لا محذور من تصور تکلیف نفس شخص اعتباری، اینجا میشه خود شخص اعتباری رو تکلیفش کرد. مثلا لو وضع الشارع تکلیفا علی العنوان الکلی المالک، مثلا گفته است یا ایها الملاک یجب علیکم الخمس، اداء الخمس، اینطور مثلا گفته باشد، عرض کنم فعلا گفت به تکلیف رو میخوام در نظر بگیرم، ادا خمس رو به تکلیفیه. لوز اشاره تکلیفا علا عنوان کلی مالک، فا انهو یشمل شرکت الاعتباریت المالکه، اگر شرکت اعتباری، شخص اعتباری که مالکی زیور هم شامل میشه. ما ان صدور الخطاب الخاص لها مستهجن لعدم سرایت الانباس والانزجار، بله صدور خطاب خاص بهش میگه ای شخص اعتباری که مالک فلان چیز هستی، بر تو واجب است پرداخت و ادا خمس، این غلطه چون قابل انبعاس نیست، هوش و صلاحی، هوش و نمیدونم حس و این چیزا ندارد که صلاحیت داشته باشد، ولی به خصوص خودش خطاب نمی کنی، به طور عموم یک خطاب داری. چه مجازیتی؟ خب نه دیگه، میگه یک خطاب از مولا آمده است، میگه مؤمن مثلا باید به عقدش وفا کنه، این یک خطاب منحل نمیشه، این قانون خداست، هر مؤمنی باید به عقدش وفا کنه، نه اینکه تو اینطور، نه جدا نمیشه. هر کدوم از ما وقتی مؤمن بودیم مستاق اینشان گفته مؤمن به عقدش وفا کنه، پس منم باید وفا کنم، اینطور. مالک یعنی من، یعنی الذی ملکه، اینم الذی ملکه چیزیست که مالک شده است، او چیزه که لازمات مادی باشد که بتونیم لمسش کنیم، لازم نیست. خب پس اینجور شد، الا انه، این مطلبی که آقام تذکر داد، خب اینا ما راه رو هموار کردیم برای اینکه تکالیف شامل شخص اعتباری هم بشه، ولی اینا فقط ثبوتیه، باید خطاب تو هم توانایی داشته باشه شخص اعتباری شامل بشه. ممکنه خطابت انصراف داشته باشه شامل نشه. الا انه علی کلل نکته مهم این است که علی کلل مبنیین الانفین لابد فی مقام الاثبات من وجود دلیل یعم شخص الاعتباری، باید یک دلیلی داشته باشه که شخص اعتبار شامل بشه، که از اول زیگ نباشه دلیلمون. میگه ولی متاسفانه و بالالتفات الى انصراف عناوین مثل الذین آمنوا او الناس عن الاشخاص الاعتباریین یواجه تکلیف نفس ذالک الشخص فی مقام الاثبات اشکالن. خب ما میبینیم که بابا یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس اینا عرفن منصرفن به اشخاص طبیعی، اون که اهم با شخص اعتبارم بگیره. خب این باعث میشود که مشکلمون گرچه ثبوتی حله، ولی اثباتن ما دلیل نداریم که قابلیت داشته باشیم شخص اعتباری رو تا بگیم بله این خطابم شامل میشه، یا به نحو خطابات قانونیه یا نظریه آقای خوبی بخوام درستش کنم. تا اینجا اشکال میشه. الا میخواد اشکال رو رفع کنه. الا اذا قیل ان العناوین الاعتباریه کل مسجد فی عصر شارع موجودت کن ایزن والعرف یفهم من الخطابات الشرعیه الوظیفی شرعیت الوظیفیه ول بله والعرف یفهم من الخطابات الشرعیه الوظیفه والمسئولیه. نمیدونم چه نوشته وظیفیه، درسته شما هم تو نوشته
وظیفیه
متوجه نمیشم. نه والمسئوله، نه دنبالش تو در نمیاد. والعرفو یفهم من الخطابات الشرعیه الوظیفه والمسئولیه لهذه العناوین ما ان المتصدی المباشر لذ هو متولی تلک العناوین. اینو میخواد بگه. میگه پس بنابراین اشکال ما به هم اشکالو برداریم. چه جور برداریم؟ بگیم وجهی برای انصراف نیست. چرا؟ چون زمان شارعم، حالا یک بچه ضعیفی هر زمان شارعم عناوین اعتباری مثل مسجد بوده، شخص اعتباری بوده و عرف از خطابات شرعیه وظیفه و مسئولیت این عناوین رو هم میفهمه. یعنی مثلا اگر شارع میگفت المالک یجب علیه اداء الخمس، در زمان شارع مسجدم بود، حالا برای مسجد اومدن مال آوردن، مثلا مسجد مالک شده، خب بگیم دلیل که میگهد المالک یجب علیه الخمس، این عرف میگه مسجدم یکی از مالک هاست دیگه، چه فرقی میکند چرا ما بدین او نده خمس، المالک یجب علیه الخمس مسجد رو هم بگیره که انصراف رو از بین ببریم. بگیم نه، انصراف وقتیست که زمان شارع نبود اشخاص اعتباری، الان که زمان شارع بوده و خطاب هم مانعی از شمول نداره. ولی خب رفقا حتی به نحو محدود شخص اعتباری زمان شارع باشه مثل مسجد، بیت المال و مانند اینا، این دلیل نمیشه بود که خطابات دیگه انصراف پیدا نکنن، چون اینها بسیار نادر نسبت به اشخاص طبیعی. الا اذا قیل ان العناوین الاعتباریه کالمسجد فی عصر شارع موجودت و نیزن زمان شارع هم بوده است اینها، والعرف یفهم از خطابات شرعی چی میفهمد؟ وظیفه و مسئولیت رو نسبت به این عناوین، یعنی میگه خود این عناوین مسئولن. بله اونی که متصدی اجراست اون احساب ممثله من نتصد المباشر لعدا ازاله شقا متولی تلکل اناوین. اون که متولی در واقع همون که چیده است، یعنی اون کسی که ممثل هست یا مثلا زیر مجموعه ممثل. این تمام شد. یه ذره رو بخونم که از این سفرت کنم. میفرماد که خب این تمام این تذکرها رو دادیم. یه توضیح میده احکام تکلیفی سه قسمه: عبادی، معاملات بالمعنى الاخص، معاملات بالمعنى العام. یه وقت میگه نماز بخون، این میشه حکم تکلیفی عبادی. یه وقت معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقود و ایقاعات، میگن چه کار بکن، وفا به عهد کن. یه وقت به معنی الاعم، مثل اینکه امر معروف نهی منکر بکن. پس اینا ما سه جور چی داریم؟ احکام تکلیفی داریم. این کلمش گوش بده. کیف کن فل احکام تکلیفی ابواب الفقه المختلفه الا اصناف. احکام تکلیفی در ابواب فقه یعنی ابواب مختلفه فقه بر سه صنف است. یک، احکام عبادی، احکام تکلیفی عبادی ها. هاذا سنف بعض و یختص و شخص طبیعی نظیر وجوب صلاة و صوم، لکن بعض و یتصور فی شخص اعتباری که وجوب الخمس و الزکات علل قول به تعلقه ما به امواله. اگر ما قائل بشیم که بله شخص اعتباری هم به اموالش خمس لومیه، این تعلق وجوب خمس و زکات میشه حکم عبادی، چون میگن خمس و زکات نیاز به قصد قربت داره. حالا قصد قربتش رو میگیم متمثلش انجام بدن. عبادت بودن به این است که قصد قربت در صحتش شرط شده باشه. قسم دوم، احکام معاملات بالمعنى الاخص من العقود و الایقاعات. نظیر ببین حکم تکلیفی میگه ها، حکم تکلیفی عقود و ایقاعات چی چیه؟ مثل وجوب وفا، نظیر وجوب الوفا بالعقد و حرمت الربا. هاز از صنف، این هم همینطور، هم شخص اعتباری جاده هم شخص طبیعی. و هاز از صنف یعنی به شخص اعتباری مثل شخص طبیعی، البته غیر ما یتعلق به احوال شخصیه. اون احکام معاملات بالمعنى العامی که به احوالات شخصی انسانی برمیگرده، مثل ازدواج و طلاق و مانند اینها رو دیگه نمیگیره. غیر ما یتعلق به احوال شخصیه من احکام زواج و طلاق و غیره ما، مثلا فرض فرمایید که مثل زهار و ایلا و نمیدونم از اینجور چیزا رو دیشون مما تکون و خصوصیت شخص اعتباری خصوصیت طبیعی دخیلتون فیها، که احوال شخصی اشخاص طبیعیه. قسم سوم، معاملات بالمعنى العام. معاملات بالمعنى العام یعنی نه خصوص عقود و ایقاعات، هر چی که قصد قربت در صحت شرط نیست. یاد گرفتیم یک معاملات بالمعنى الاخص داشتیم این عقود و ایقاعات، یه بالمعنى العام داریم یعنی کل عمل که در صحت او قصد قربت شرط نیست، مثل امر معروف نهی منکر. الاحکام معاملات بالمعنى العام و بعض هاذا الصنف یتصور فی شخص اعتباری، بعد شخص اعتباری تصور میشه که وجوب الامر بالمعروف و نهی از منکر، اینم بعضش سوسه، و وجوب اقامت الحدود و غیره ما مما هو من وظایف الحاکم الشرعی. شخص اعتباری چه کیه؟ حاکم شرعی، بر حاکم شرع امر معروف واجب اقامه حدود و غیره ما. مثلا فرض فرمود که اگر گفتیم قضاوت از شؤون حاکم شرعی، اون هم اینطور میشه، و بعضها من از شخص طبیعی، بعضیش مال شخص اعتباریه، این صنف سوم، بعضیش هم مال شخص طبیعیه، که حرمت بعض المأکولات و المشروبات، مثلا شرب خمر حرامه، شخص اعتباری میتونه شرب کند که شخص طبیعی میتونه شرب کند. اینا مطلب روشن دیگه گفتن نداره. الحمدلله رب العالمین.